به بند پی ماده 20 انتخاب یک نفر نماینده و انجام وظایف قانونی توسط اون در مورد اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی فعالیت میکنن ضرورت داره. به امید خدا در برنامه بعدی فصل ششم از این کتاب با موضوع ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده رو با هم پیگیری خواهیم کرد.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP ISO 22000، ISO 9001 و استاندارد محیط زیست ISO 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش بگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشت یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریز های خانگی، چند خانه و محافظ در طرح ها و رنگ های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال هاست که در کنار شماست.
فرنید بفرمایید.
من طلا فروشم، برای گاوصندوق آسانسوری تماس میگیرم. راسته که میگن هم امنیتش عالیه هم پشتیبانیش مادامان عمره؟
بله کاملا.
چه عالی.
فرنید فراتر از امنیت.
0-17-34-53-40-62.
عصرتون بخیر، بوشه از تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم تا الان همراهی بفرمایید همکارانم رو در برنامه زندگی مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برنامه‌ریزی است. فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش را جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز 19 آبان ماه. در برنامه امروز به چالش‌های بحران آب در بخش کشاورزی خواهیم پرداخت. بر اساس آخرین آمار برداری منابع و مصارف آب در کشور، کل میزان برداشت آب در کشور برابر با 96.37 میلیارد متر مکعبه که از این میزان 85.6 میلیارد متر مکعب، یعنی چیزی حدود 89% مربوط به بخش کشاورزی، 8 میلیارد متر مکعب یعنی حدوداً 8% مربوط به مصارف آب شرب و 2.74 میلیارد متر مکعب مربوط به مصارف صنعتی، حدوداً 3% می باشد. این آقا نشون دهنده اهمیت این مایه حیاتی آب برای بخش کشاورزی در کشور ما هست. میتونیم بگیم که 90% مصرف آب در کشور ما به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکنه و کمبود آب میتونه چالش اساسی در این بخش باشه. چالش‌های زیادی رو در مورد آب در بخش کشاورزی مطرح کردن. یکی این که معتقد هستن بهره‌وری آب در این بخش به شدت پایینه و دوم این که ما در واقع نتونستیم بر اساس آمایش سرزمین در بخش کشاورزی سعی بکنیم که مصارف آبمون رو در واقع اختصاص بدیم به این حوزه و نهایتاً این که ما عملاً در بخش کشاورزی آب رو به صورت بهینه مصرف نمی کنیم و باید تجدید نظر بشه در مورد مصرف آب در بخش کشاورزی. راهکارهای سیاستی مختلفی هم ارائه شده که در سه بخشه، میتونیم بگیم از نظر زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مطرح شده. این که چقدر ما در اجرای این برنامه موفق بودیم، باید بگیم که خیلی پیشروی خوبی نداشتیم در حل بحران آب در کشور، به خصوص در بخش کشاورزی که بیشترین آب رو به خودش اختصاص میده. در مورد آماری که برای شما شنوندگان و همراهان برنامه مجله کشاورزی خواندم، آمارهای دیگری هم هست، اما این آمار از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود و من هم به نظر می اومد که این آمار دقیق تر بود و این آمار رو برای شما خوندم. عزیزانی که در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت هستن معتقد هستن که چیزی حدوداً 50-60% آب در واقع به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکنه و اون چرخه آب هست که در واقع انجام میشه و این آمار رو به 90% میرسونه و مخالف این آمار هستن. حالا سعی میکنیم در خلال برنامه بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، اما همینک همراه میشیم با جناب آقای مهندس فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. آقای قاسمزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجله کشاورزی.
سلام علیکم جناب آقای احمدی فر، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس قاسمزاده، چالش بحران آب در بخش کشاورزی و خیلی وقت ما در مورد بحران آب در کشورمون داریم صحبت میکنیم و میدونیم که عملا تبدیل شده به یک چالش بزرگ در کشور ما. راهکارها هم مشخصه، اما ما برای رفع و عبور از این چالش برنامه‌ریزی خاصی رو شاهد نیستیم. نظر شما رو در ابتدا بشنویم در مورد منابع و مصارف آب در کشور ما و اینکه حالا من در آمارها گفتم نزدیک به 89-90% آب اختصاص پیدا میکنه به بخش کشاورزی و زمانی اهمیت پیدا میکنه که ما میبینیم تولید در حوزه کشاورزی که وصل میشه به امنیت غذایی ما ممکنه با مخاطره روبرو بشه و اهمیت رسیدگی و برنامه‌ریزی برای عبور از این چالش رو دوچندان میکنه. اما در سالهایی که ما درگیر این چالش هستیم برنامه‌ریزی مناسبی هم دیده نمیشه. توضیحات عزتایی رو بشنویم، ببینیم که از نگاه شما بحران آب در کشور ما به چه صورتی است و در ادامه هم راهکارها رو مورد واکاوی قرار بدیم.
خب عرض کنم که همونطور که اطلاع دارید کشور ما به لحاظ بارندگی ها تقریبا یک سوم بارندگی های دنیا رو دریافت میکنه. خب طبیعتا در چنین اقلیمی و در شرایطی که ما بخش کشاورزیمون یکی از محورهای اصلی اقتصادمون رو تشکیل داده و مصارف آبش هم همونطور که شما فرمودید حدود 90% آب رو داره مصرف میکنه، خب بسیار های اهمیت هست. برنامه ریزی هایی که اتفاق افتاده در قالب قوانین، آیین نامه و برنامه هایی که وجود داره، خب به نظرم قوانین خیلی خوب و متعالی در این بخش وجود داره، ولی بایستی به سمت اجرای این قوانین حرکت جدی و با انگیزه بیشتر از قبل اتفاق بیفته. خب من اگر بخوام یک مقایسه‌ای هم در مورد وضعیت آب در بخش کشاورزی ارائه بدم، همونطور که در آمار وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده، بهره‌وری در این بخش حدود 1.4 کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی هست که در انتهای برنامه ششم بایستی عدد 1.6 بود که متاسفانه این تحقق پیدا نکرد، ولی در مقایسه با متوسط دنیا که عدد 2.5 کیلوگرم بر متر مکعب هست ما خیلی فاصله داریم و باید که هدف گذاری های خوبی رو در این سمت داشته باشیم و بتونیم خودمون رو ارتقا بدیم و به این سمت برسونیم. به ویژه که عرض کردم اقلیم ما یک اقلیم خشکی هست. در خدمت هستم اگر سوالات
بله. در مورد قوانین اشاره کردید، خیلی ها معتقد هستن که اونجا هم ما در واقع چالش هایی رو داریم و در مورد قوانین هم با مواردی روبرو هستیم که کمک نمیکنه به حل بحران آب. ما تصویب و ابلاغ قانون جامع آب رو در واقع توی برنامه ریزی هامون داشتیم که به عنوان یه راهکار سیاستی بلند مدت قرار بود پیاده سازی بشه، اجرا بشه و عملا این اتفاق نیفتاد. در مورد حذف و اصلاح یه سری مواد مضر در واقع و متعارض تو قانون برنامه ششم که حضرت ولی اشاره کردی در مورد بخش آب مورد بحث بود که باز اونجا هم در واقع ما شاهد این اتفاق نبودیم. اصلاح قانون تعیین تکلیف اون چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری و مواردی از این دست که همه معتقد هستن قانون و اجرای درست اون میتونه بیاد کمک بکنه به رفع یک سری از چالش هایی که از نظر قانونی نیاز داره که یک بازنگری در اون رابطه صورت بگیره. فکر میکنید این اتفاقات اصلا میتونه کمک بکنه به بحران، حل بحران آب، یا این که نه ما باید نگاهمون رو برای عبور از این چالش تغییر بدیم؟
خب عرض کنم که ده قوانین، ببینید ما یه سری کلید واژه رو من اشاره میکنم که بفهم. در قوانین ما، در هم قانون توضیحات دانه آب، هم در آیین نامه بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، اینها به وفور بهش در واقع پرداخته میشه، که بحث الگوی کشت هست، که بحث تحویل حجمی هست، که بحث مصرف معقول در واقع آب هست در بخش کشاورزی. اینا کلید واژه ها یا ترم هایی هستن که به وفور در قوانین بهش اشاره شده.
بله،
در حال حاضرم عرض کردم ما باید اینها رو دنبال کنیم در بخش اجرا. حالا من اگر اجازه بفرمایید در همین بحثایی که عرض کردم، اتفاقاتی که میتونه بیفته، اقداماتی که در حال حاضر داره دنبال میشه، یه اشاره خدمت
در مورد آیین‌نامه یه توضیحی میدید که تو چه وضعیتی هستیم؟ آیا واقعا اجرا میشه آقای مهندس قاسم‌زاده؟
آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی خب مصور سال 75 هست. اونجا بحث مصرف معقول رو در قالب پروانه های در واقع مصرف که برای منابع مختلف بایستی صادر بشه و همینطور بحث تحلیل حجمی آب، بحث مدیریت آب در سطح مزرعه، تشکیل تشکل‌های آب برای یا تعاونی آب برای که اومده به تناسب وظایفی که دستگاه از جمله وزارت نیرو وزارت کشاورزی داره، اینها رو تفکیک کرده و نقش رو مشخص کرده و به نظرم قانون آیین‌نامه بسیار خوبی از مصوبه هیئت وزیران هست. و
بحث اجرا مهمه، چه مقداری اجرا میشه؟
همین میخوام همین رو عرض کنم. ببینید ما وقتی به این آیین‌نامه میپردازیم، میبینیم که در مرحله اجرا ما با شاخصهایی که اونجا تعریف شده فاصله بسیار زیادی رو داریم و علل عوامل مختلفی باعث شده که این اتفاق تا الان رقم بخوره. منتها با پیگیری هایی که هم وزارت نیرو داشت، هم وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری داشت، اولین موضوعی که شاید به صورت خیلی جدی در الان بهش پرداخته میشه اصلاح الگوی کشت است.
بله.
و سندی که قطعا شما مخیراً شنیدید، این سند در حال حاضر داره در واقع تصدیق باش اتفاق افتاده، در حال حاضر داره اون بحث اجرایش داره دنبال میشه که این اتفاق بیفته. خب این سند نه تنها بحث بهره‌وری رو هدف گذاری کرده، نه تنها بحث در واقع امنیت غذایی رو هدف گذاری کرده، در کنارش به بخش آب هم میپردازه و وزارت نیرو هم در جلسه شورای عالی آب که برگزار میشد اونجا یک سری تاکیداتی رو روی یک سری اعداد ارقام که بایستی حتما در سند دیده بشه ارائه نمود. بحثی که ما داشتیم این بود که ما آب قابل برنامه‌ریزی رو از چند سال قبل در سطح دشت‌ها و در سطح استان‌ها تعیین کردیم، ابلاغ کردیم و برای رعایت این بحث برنامه سازداری با کم‌آبی رو برای تک تک استان‌ها در 31 استان ابلاغ کردیم و نهایتاً اون اعدادی که اونجا دیده شده و کاهش حدود 15 میلیارد متر مکعب در واقع در بخش کشاورزی بایستی صرفه‌جویی در مصرف آب اتفاق بیفته، اینها بایستی در برنامه الگوی کشتی که ارائه شده حتماً دیده بشه. خب موارد دیگری که ما در سطح وزارت نیروی
که یکی از جدیترین طرح‌هایی است که اگر اجرا بشه میتونه کمک بکنه هم به تولید کشاورزیمون، به بهره‌وری بالاتر تولید محصولات کشاورزی و به نوعی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی بحث بحران آب در بخش کشاورزی، که امیدواریم واقعا درست این طرح اصلاح الگوی کشت در کشور ما پیاده سازی بشه. این یکی از راهکارهایی است که مدت‌ها هم عنوان میشد برای عبور از بحران در بحران آب در بخش کشاورزی، که امسال به نوعی جدی‌تر داره پیگیری میشه و امیدواریم که به درستی هم اجرا بشه. و بعد نکته دوم،
بله دقیقاً درست میفرمایید. ما حالا اگر فرمایشات شما رو تکمیل کنم، ببینید بعد از مدیریت عرضه آب، تقاضای آب که در سطح دنیا بود، الان مدیریت مصرف داره دنبال میشه.
بله.
در مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی اولین فاکتوری که بسیار مهمه و حیاتی هست بحث الگوی کشت است. یعنی ما باید کشتمون متناسب با ظرفیت هایی که آب و خاک و اقلیم هر منطقه داره بایستی اتفاق بیفته، که ما معتقدیم که اجرای این سند میتونه بسیار دستاورد برای کشور داشته باشه، ولی خب حتما اجراش یک ضمانت هایی میخواد که اینها رو بایستی هم وزارت جهاد کشاورزی هم ما در وزارت نیرو دنبال کنیم که این اتفاق بیفته، و قطعا هم کمک دست های اجرای دیگر مثل وزارت در واقع کشور، استانداری ها و خود مردم عزیز، کشاورزان عزیز، خب اصلا شاید پاشناشید این موضوع کشاورزان عزیز باشن، خب بایستی کنار هم قرار بگیریم و این اتفاق رو رقم بزنیم. ولی ما با توجه به شرایط اقلیمی که حدود 10-15 سال هست که در شرایط خشکی قرار داریم و از سال پای گذشته دو سال هست که منابع مصارف سدها رو داریم به شدت و با جدیت خیلی بیشتر دنبال میکنیم، در سالی که گذشت ما هفتگی برای منابع مصارفمون داشتیم، نظارت های لازم رو انجام میدادیم و شاید دستاوردش این بود که ما با کاهش 18% در آب تحویلی به بخش های مختلف مصرفی تونستیم در بخش کشاورزی بر اساس در واقع آمارنامه که جهاد کشاورزی ارائه کرده عددها و شاید رکوردهای جدیدی رو ثبت کنیم. ما بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته 100% رشد گندم رو داشتیم، 25% رشد برنج داشتیم، خودکفایی در تولید ذرت علوفه‌ای رو داشتیم. خب اینا در شرایطی که ما مصارف آبمون در سال گذشته کاهش پیدا کرده بود، یعنی نشون میده که اگر بخوایم نظارت جدی روی مدیریت مصرف داشته باشیم میتونیم بدون اینکه کاهشی و در واقع اعمال سیاست‌های کاهشی در بخش تولید داشته باشیم میتونیم با افزایش حتی تولید هم روبرو باشیم، در حالی که در واقع اون شاخص بهره برمون داره بهبود پیدا میکنه. اگر بنده یا بحث بعدی رو بخوام عرض کنم، وزارت نیرو در سال گذشته یک بحثی رو به صورت جدی دنبال کرد، اینم این بود که ما در بخش کشاورزی بودیم از آبهای برگشتیمون هم استفاده کنیم. حدود 400 ایستگاه برای این موضوع اختصاص داده شد و 400 ایستگاه پمپاژ که بتونه کمک کنه برای استفاده از آبهای برگشتی، یعنی ما آبهای خام رو بتونیم به عنوان ذخایرمون حفظ کنیم در مخازن و هم در مخازن آب سطحی و هم در مخازن آب زیرزمین. یک موضوع بسیار جدی که احساس میکنیم یه مقدار داره مقبول میمونه بحث کشت دیم هست. ما 8% تولیدمون در سطح کشور داره از دیم اتفاق میفته، در حالی که کشورهایی داریم که حالا ممکنه بحث اقلیمشون هم کمک کنه به این موضوع، ولی بالای 80% تولیدشون از کشت دیم داره اتفاق میفته. خب کشت دیم اگر بتونه در کشور ما رونق پیدا کنه میتونه بخش عمده ای از غلات ما رو در بخش حبوبات هم میتونه کمک کنه و تولیدمون از این بخش افزایش داشته باشه،
که برای اونها هم ما در واقع برنامه‌ریزی داشتیم استفاده از دیمزارها، ولی خیلی این برنامه‌ریزی های مهندس قاسم زاده به مرحله اجرا نرسید و میتونیم بگیم که به نوعی راهکارها مشخصه، آن راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به عبور از بحران آب، ولی در عمل ما شاهد این هستیم که این اتفاق رقم نمیخوره. اشاره کردید به باز تخصیص منابع آب در بخش‌های مصرفی برای کشاورزی. خیلی عزیزان که تو حوزه کشاورزی فعالیت میکنن میگن این 90% که در واقع ادعا میشه مصرف آب در بخش کشاورزی وجود داره این گونه نیست و میگن بین 50-60% و اون ما بقی که ادعا میشه عملا اون باز تخصیص منابع آب در این حوزه است. آیا میتونیم این رو قبول بکنیم از این دوستان؟ و اگر این رو قبول بکنیم اون وقت توی منابع و مصارف باید یه بازنگری داشته باشیم و بگیم که مثلا بخش صنعت درصدش بیشتره یا آب شرب مثلا درصد بیشتری رو داره به خودش اختصاص میده یا خیر؟ اینو خیلی کوتاه بگید که بعد به بحث بعدی هم بپرسید.
عرض کنم که ببینید ما این که 90% مصارف در بخش کشاورزی هست اینو نبایستی بگیم که حالا با 60% اینو ردش کنیم. دلیلش هم این هست، ببینید ما در بخش کشاورزی حدود 30-40% آب برگشتی داریم
بلد.
که اگر بخوایم این رو حساب کنیم در بخش شرب این عدد 75%. لذا ما آبی که از منابع آب خام و منابع آب شیرینمون داره هدایت میشه به سمت مصرف، این رو به عنوان مصرف اون بخش در نظر میگیریم. حالا اگر بخوایم در واقع اصطلاحات جدیدی رو بنیانگذاری کنیم هیچ ایرادی نداره، میتونیم بگیم 60%. منتها بحثی که وجود داره اگر این اتفاق بیفته در بخش شرب هم باید 15% آب تحویلی رو به عنوان مصرف در نظر بگیریم، در حالی که شاید این خیلی منطقی و در واقع قابل استفاده نباشه این واژه. لذا 90% رو ما به عنوان آبی که داره بخش کشاورزی تحویل داده میشه در نظر میگیریم و آب برگشتی هم جزو بالاخره اون فرایند استفاده آب در بخش کشاورزی هست که باید روی مصرف خود کشاورزی محاسبه بشه.
و بفرمایید.
من این بخش رو عرض کنم، ببینید ما سال گذشته در سال آبی گذشته یک موضوعی رو حالا بر اساس محدودیت هایی که منابع آبی به ما در واقع القا میکرد دنبال کردیم، این بود که بهره برداری حداکثری از آب بارندگی رو داشته باشیم. ما در زاینده رود در خوزستان پارسا خیلی از کشت ها، یعنی شاید وسط زیادی از کشت هامون رو در تامین آب پاییزه، در کشت دوم پاییزه که در بهمن با اتفاق افتاد منوط کردیم به اینکه باعث از مستقیم از آب بارندگی باشه. به همین هم باعث شد که تحویل آب از ذخایرمون رو در در خروجی از سرطه داشتیم حاصل همین سیاست هایی بود که دنبال می شود. لذا ما هم بحث در استفاده حداکثری از آب بارندگی حتی در طول فصل کشت رو اگر در بخش کشت آبی دنبال کنیم و کشت دیم رو تقویت کنیم، شاید کمک بسیار زیادی رو بتونیم تو بخش مناب آبی داشته باشیم.
بله. و یه نکته‌ای که خیلی ها روش تاکید دارن اینه که وزارت نیرو عملا خوب در واقع عمل نمی‌کنه برای اینکه این بحران رو مدیریت بکنه و بیشتر تبدیل شد به یک نهادی که مدیریت پس از بحران رو در واقع به خودش اختصاص داده و معتقد هستن ما طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی رو برای مدیریت آب در کشورمون داریم که اجرای اون و پیگیری اجرا و نظارت اون باید به عهده وزارت نیرو باشه، ولی معتقدن این اتفاق رقم نمیخوره. چند تا نکته اینجا مطرح میشه. یکی این که ما بحث کشاورزیمون با وزارت جهاد کشاورزیه و بحث آبمون با وزارت نیرو تامین آب و اینها، این تعامله بین این دو وزارت خونه به چه صورتیه؟ یک. دو این که شما نظرتون در رابطه با عملکرد وزارت نیرو برای آب و اجرای این طرحی که مرتبط با آب هست به چه صورتی است؟
خب عرض کنم که مدیریت آب رو در دنیا به عنوان یک مدیریت فرابخشی میدونن و اخیراً هم در حالا اطلاعاتی که استفاده میشه در بخش مدیریت منابع میگن که مدیریت منابع نه تنها پیچیده هست بلکه در هم تنیده هست. این نشون میده که شاید یک دستگاه در واقع با یک سیاست هایی که از حالا سمت خودش داره تدوین میکنه نتونه بخش آب رو مدیریت کنه.
بله.
و حالا آثارش رو هم اگر وقت برنامه اجازه من خدمتتون ارائه خواهم کرد، ولی مستقیم میپردازم به اون موضوع که شما فرمودید. ببینید ما در مصرف آب وزارت نیرو خوب تامین کننده آب هست، ولی مصرف در جای دیگه اتفاق میفته و قطعا هر بخش مصرفی اگر نخواهد سیاست های کنترل مصرف رو دنبال کنه، که این سیاست ها بعضن به ویژه من مثلا در بخش کشاورزی حتی قوانین بالادستی داره، مثلاش هم مثلا اردوی کشت، خب نمیتونه موفقیت حاصل بشه. لذا اون بحثی که فرمودید باید یک همگرایی بین وزارت جهاد، وزارت نیرو و مردم عزیزی که مصرف کننده آب هستن اتفاق بیفته و بتونیم از این محل دستاوردهایی داشته باشیم. یکی از تکالیفی که ما در قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی داریم بحث تشکل‌های آبران است. یعنی ما بسته به نوع حالا طرح‌های توسعه‌ای که داریم یا منابع آبی که در اختیار داریم و آب رو تامین می‌کنیم برای کشاورزی، از یک نقطه به بعد مثلا در شبکه‌های مدرن از کانال‌های درجه سه به بعد آب رو تحویل جهاد کشاورزی می‌دیم و ما در اون بخش هیچ در واقع ورودی نداریم و به جهاد کشاورزی در قانون اشاره شده که باید به تشکل‌های آبران رو تشکیل بده که بتونه توزیع آب رو به نحو بهینه‌ای و با مسئولیتی که به خود مردم داره میده و با مسئولیتی که به تعاونی‌های آبران میده و اینها بیلان آبیشون رو خودشون در اختیارشون دارن و باید مدیریت کنن، از ظرفیت اونها بهره برداری بکنه. ولی ما واقعیتش اینه که در این بخش دستاوردهای خوبی رو متأسفانه نداشتیم.
اون تعامل رو خیلی‌ها معتقد هستن که باید شکل بگیره و وقتی شکل نمیگیره عملاً متولی اصلی رو خطاب قرار میدن و همه انتظارات از متولی اصلیه. آقای مهندس قاسم‌زاده، ما در مورد آب به هر حال یکی از چالش‌های بزرگ حوزه کشاورزی و کشور ماست. انشاءالله در برنامه‌های آتی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد و از حضور حضرت عالی هم بهره‌مند خواهیم شد. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید و روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
همراه میشیم با جناب آقای مصطفی دایی، گزارشگر خوبمون، و گزارش امروز مجله کشاورزی رو با هم میشنویم.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و عصر بخیر حضور همکاران عزیزم در پخش رادیو اقتصاد و سلام شما شنوندگان عزیز. عصر خوبی رو در واپسین روزهای هفته براتون آرزو میکنم. انشالله که تندرست باشید و زندگیتون پر برکت باشه. وقتی نگاه میکنیم به کوههای شمال شهر تهران، شاید مثل گذشته دوست داشتیم که کوها رو حتی در این زمان و این ماه و این فصل سال در آبان ماه سپید رنگ ببینیم، اما خب متاسفانه اونطوری که ما دوست داریم شاهد بارش نیستیم و خب بحران آب هم که جدی به نظر میرسه و خیلی از عزیزان به صرفه‌جویی هم توصیه میکنن، اما از معابر شهرمون هم که گذر میکنیم گاهی میبینی حتی در این فصل آبی وسط خیابون رها شده، به چه علت و چرا مشخص